نام‌آوران صنعت. روایتگر هزاران قصه پرنشیب و فراز از نامداران صنعت ایران. به نام خدا. سلام، من علی نیکزاد هستم و این برنامه نام‌آوران صنعت که از رادیو اقتصاد پخش میشه. اگر هفته گذشته شنونده برنامه ما بودید، میدانید که مهمان برنامه ما آقای دکتر علی مردان شیبانی از پیشکسوتان صنعت، از صنعتگران بزرگ، کسی که کارهای بزرگی در صنایع مختلف انجام داد، زندگیش رو بررسی کردیم از زمان کودکی که در بیرجند به دنیا آمد و بسیار بسیار کودکی پرباری داشتن تا رسیدن به زمان تحصیل. این در واقع بخشی بود که ما هفته گذشته خیلی شیرین و شیوا از زبان ایشون شنیدیم. خیلی گفتگوی شنیدنی بود. حالا دعوت میکنم بخش دوم گفتگوی ما رو در این هفته از زبان ایشون بشنوید تا لذت کافی رو ببرید. ضمن که گفتگو با آقای دکتر شیبانی خیلی خیلی آموزنده است. در ضمن سامانه پیام کوتاه ما در رادیو اقتصاد 30,36,37 سامانه پیامکی رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد درونزای ایران، که میتونید هر لحظه از گفتگو هر نکته‌ای که به ذهنتون میرسه برای ما پیامک کنید. نام‌آوران صنعت، روایتگر سرگذشت پیشکسوتان صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، روزگار سپری شده پیشداران صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، منبعی برای آنان که در پی استفاده از تجربه گذشتگانند. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. نام‌آوران صنعت. آقای دکتر علی مردان شیبانی، سلام و درود بر شما ارادتمند و خیلی متشکر که دوباره فرصت دادید ما در دفتر کارتون خدمتتون برسیم.
منم عرض سلام مجدد میکنم، ضمن این که هفته پیش جدا لذت بردم.
لطف دارید، ما
هم همینطور. مصاحبت با شما و از
بنده هم همینطور.
شنیدن نکات بسیار ارزنده‌ای که بعضا عنوان می‌فرمودید، هم شما هم همکار خوبتون سرکار خانم یگانه.
خشم.
من اگه اشتباه نکنم به اونجا هفته پیش رسیدم که وارد شهر زیبای سانفرانسیسکو شدم.
بله
بله. خب رفتم دانشگاه یو اس اف و رفتم پیش رئیس دانشگاه، گفتم که من اوکلاهاما درس می‌خونم، می‌خوام ترانسفر بکنم به اینجا،
میخوام منتقل بشم، انتقالی بگیرم.
حالا بمانم.
بله.
عرضم به حضورون برای کتون که رئیس دانشگاه گفت که خب تو باید جی ام ای تی بگذارونی، گراجویت منیجمنت ادمیشن تست، تست پذیرش در دوره فوق لیسانس این دانشگاه،
آزمون ورودی.
بله بله، تقریبا میشه آزمون. بله. و این بسیار تست سختیه ها، بی نهایت تست، مثل این تستایی که دکترا آخر باید بدن. من گفتم من میدونستم قبول نمیشم اگه یه الان از من بگه خب بیا بشین تست بده. گفتم که شما من 4 ماه فرصت میدی؟ گفت که با یک شرط. گفتم بفرما، چه شرطی؟ گفت ما تو رو به عنوان دانشجوی مشروط میپذیریم، اگر بعد از 4 ماه این تست رو پاس کردی ادامه میدی، اگر پاس نکردی این شهریت رو که دادی، شهریت هم گرون بود. آها. شهریت دادی بر نخواهد گشت، اجازه ادامه نداری. من اونچنان محکم گفتم باشه چون بالاخره باید قبول میشدم، اگر نمیشدم باید برمیگشتم اوکلاهاما.
و اون تصویری که از اوکلاهاما داشته، حالا شنوندگان عزیز بدونن دیگه، آقای دکتر شیبانی در اون سنین جوانی که حالا به عنوان کارمند ذوب‌آهن آمدن آمریکا، اصلا دیدن نمیتونن زندگی کنن و تحصیل بکنن در اوکلاهاما، برخوردن به دانشگاهی در سان فرانسیسکو در ایالت کالیفرنیا.
بر صورت عرضم به حضور، بعد از 4 ماه جدی خوندم، سخت خوندم.
بح.
من ام بی ای میگرفتم، مستر آف بیزنس ادمنستریشن، گرایش صنعتی. من خوندم و امتحان رو نه تنها پاس کردم، بلکه اصلا باعث شگفتی شد که چجوری با چنین نمره ای
پاس کردن. آفرین.
و از اینجا من حالا خوب گوش کنید که این برای بچه ها میتونه یک درس آموزنده واقعا باشه. من همیشه این به همه گفتم. از اینجا بعد من بدون اینکه خودم بدونم عجیب غریب مورد توجه رئیس دانشگاه قرار گرفتم. اصلا یه چیزی باور نکردنی که الان قصه شو میگم میبینید که تا چه اثر داره بعضی حرکات. خب درسم رو خوندم و با یه رتبه بسیار عالی هم با اجازه شما درسای تئوریم تموم شد. وقت هنوز موبایل نبود.
بله طبعا دیگه آسان.
یه روز دیدم که منشی رئیس دانشگاه من زنگ میزنه که علی پروفسور ویسر تو رو میخواد. میدونید پروفسور ویسر رئیس دانشگاه کسی بود که میگفتن در تمام دوران تحصیلش 5 نفر با این نتونستن تزشون رو بگذرونن. اینقدر آدم سختگیری بود. از طرفی کسی که با چنین آدمی فارغ التحصیل میشد رو هوا میبردنش واقعا
این سادگی نیست.
نه،
پاس کردن
نه، نه. واحد باید یاد بگیری ببخشید یعنی کسی وقت نداره که بره که فقط یه مدرک بگیره چیزی یاد نداشته باشی کسی بهت کار نمیده کسی بهت توجه نمیکنه و نون نمیتونی دراری شوخی نیست.
حالا شما در همین سامانه سختی را آموزشی همه رو پاس کردید
حالا توجه کن حالا توجه کن به من زنگ زد من وقتی گفت ویسر با تو کار داره اصلا قالب تویی کردم
آخه
چون من هنوز تز نگذرونده بودم گفتم من مخلصتم بگو اصلا علی مرد ندیدم
اینقدر ترسیدی
واقعا میگم فرار میکردن بعد از چی دادیم بگو ندیدم فلان
پیداش نکردم
گفت ببین من میگم چش ولی این ولت نمیکنه بیا ببین چه کارت داره واقعا هم 2-3 هفته بعد من رفتم و ویسر خدا بیامرزش تقریبا 10-12 سال پیش فوت کرد چون من هر وقت میرفتم دیدنش الانم میرم سر مقبرش فاتحه میخونم
آخه
عرضم به حضورتون برکتون که رفتم و گفت من دیدم که تو درسای تئوری تموم شده و خوبم تموم شده گفتم بله پروفسور گفت تزت میخوای چیکار کنی آقا من نزدیک بودم همونجا
ای وای
گفتم خب پس فوق لیسانس بی فوق لیسانس
اصلا همش پرید
ما پولشو حلال نداشتن اینا که ما چی بگیم من اولین چیزی که به ذهنم رسید گفتم که پروفسور ویسر من خیلی وقت پدر مادرم ندیدم و دلم میخواد برم پدر مادرم ببینم یه 3-4 ماه اونجا باشم بعد بیام اینجا گفت چه ایده خوبی موضوع تزتو بگو شاید بتونی اطلاعات خیلی خوبی تو ایران پیدا بکنی و بیای رو تزت با هم کار بکنیم این نگرفت من قصد اومدم به ایران نداشتم
بله
فردا اومدم 5 تا تاپیک خیلی بیمورد من مدیریت بازرگانی گرایش صنعتی میخوندم من مثلا اثرات خوشسالی در نمیدونم لوت کویر حالا شما اینو گفتید من اصلا ربطی نداشت به MBA یعنی چیز من 5 تا انتخاب کردم 2 هفته بعد همیشه هم سعی میکنم دیر بشی بردم پیش این مرد محترم این در نهایت بزرگواری گفت علی اینا خوبه خودت کدوم یکی رو دوست داری دیدم اینم نگرفت من اصلا رو اینا نمیتونم کار بکنم من اثرات خوشسالی تو کویر لوتی رو من اصلا آماری ندارم چیزی نه
بله
گفتم پروفسور به من 1 هفته دیگه وقت میدید که من موضوعاتم عوض بکنم گفت تو اصلا محدودت وقت من برات نمیذارم حالا ببین چقدر این واقعا درسی که من هم به بچه‌هام دادم هم به همه جوانای کشور 2 هفته بعد من 5 تا موضوع مرتبط با رشتم انتخاب کردم و رفتم با سربلندی پیشش گفتم که گو اوه خیلی بهتره خیلی حالا خودت کدوم یکی رو بیشتر دوست داری گفتم مثلا این یکی رو
بله
آقای نیکزاد مثلا امروز 2 شنبه بود گفت ما از 4 شنبه 1 روز در میون با هم از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 7:30 شب تو خونه من کار میکنیم من تعجب کردم این بری چی منو به خونهش دعوت میکنه دلیل چیه من با اجازه شما رفتم
بله
اینا یک زن مرد تنها بودن آقای ویسر او وقتی که من میگم یک چیزی حدود 70 و مثلا 9 سال داشت 80
ها اون موقع
بله بله دیگه
بله
مثلا 76 7 سال داشت
بله.
خانمش 75 سال داشت
بله بله
بچه‌هاش هم ولشون کرده بودن رفتن تو امریکا اصلا بچه‌ها نمیمونن با بزرگ میشن میرن اینا یه زن مرد تک تنها بودن آقا ما رفتیم شما نمیدونید من همه جا گفتم کمکی که این آقای ویسر به من کرد در نگارش و تدوین تز من فکر می‌کنم اگه پدرم می‌خواست من بکنه
اینقدر.
که علمش داشت قطعا نمیتونست این پاراگراف از اینجا بردار اونجا بذار، این دیاگرام اینجا غلطه، این لیترچر ریویوت غلطه، درستش کن، این کتاب رو برو بخون. این اصلا آقا من یه چیز حدود 3 ماه 4 ماه با یادم کار کردم و تز من و این خانمش، شما نمیدونید چه پذیرایی از ما میکرد، پیتزا بیار، قهوه بیار، آب بیار، اصلا نمیدونید
ایشون شد پدرانه، ایشون شد مادرانه،
واقعا اصلا این یه معجزه. آقای نگزاد تز من در این دانشگاه گردن کلفت با درجه کوملادا پذیرفته شد.
چه درجه؟
کوملادا عالی ترین درجه است که یک تز میتونه. همین دریافت. منی که فکر میکردم تموم شد، فوق لیسانس، بی فوق لیسانس، اصلا فراموش کن، جوری که من مستقیم وارد دوره دکترا میتونستم بشم و شدم. عرضم به حضورم برایتون که اونجا خیلی مراسم فارغ التحصیلی جشن بزرگی میگیرن، آخرین مرحلهش اینه که استادا همه وایستادن و دانشجو رو تک تک معرفی میکنن، این رشتهش اینه، تزش با این گذرونده و قص الهازا. بعد من با اجازه شما رسیدم، من صدا زدن و رفتم اونجا، پر از آدمان نشستن که انتخاب بکنن. از همونجا مثلا کسی که با آقای ویسر تزش گذرونده اصلا بیاد برو تو بهترین کمپانی خدا تو من،
همه خواهانش
همونجا خواهانش. من به پروفسور ویسر گفتم پروفسور ویسر من به شما خیلی مدیونم جناب نیکزاد. این مرد بزرگ برداش گفت نه علی، تو به ما مدیون نیستی، ما به تو مدیونیم. من تو رو این همه سال زیر نظر داشتم، من و خانمم همه چیزمون از دست داده بودیم و از نظر روحی تموم شده بودیم. ما 2 بار قصد خودکشی داشتیم. یه شانس من به خودم دادم، چون من دیدم تو همیشه شادی، همیشه امیدواری، همیشه با بچه ها بگو مگو داری، همیشه تیم ورکت به قول معروف یه حالت لیدری داری. من گفتم ما یه بار این شانس به تو رو بیاریم تو خونمون، شاید این روی تو یه ذره تو ما
منتقل شه
و تو زندگی ما رو عوض کردی. خیلی این روحیه تو زندگی ما رو. من اونجا فهمیدم که چقدر یک رفتار درست، یک لبخند به موقع، یک صداقت صادقانه نه متظاهرانه چقدر میتونه اثرگذار باشه در آدمی مثل ویسر. و وقتی برگشتم ایران به همه همکارام گفتم، گفتم آقایون ما که چیزی نداریم، ولی حداقل وقتی میریم پیش یک کسی که میخوایم ازش یک مجوزی بگیریم، یک امضا بگیریم، حداقل یک تشکر خشک خالی، یک لبخند احترام آمیز. و این خیلی موثر بود. من اینو به همه دانشجوها میگم، به دوستان میگم، به همکارانم میگم و بسیار اصلا در صورت من از اونجا برگشتم. خیلی دلشون میخواست که من اونجا بمونم، خیلی خیلی زیاد. خب من شرایط خوبی داشتم، دکترا هم پذیرفته شدم، در دانشگاه تلاسی مستقیم رفتم
همون شهر.
نه نه نه، فلوریدا.
آه
آره، پذیرفته شدم و ثبت نام کردم و یادم میاد $15
ورودی شهریه
دادم و عرضم به حضور من ثبت نام کردم و گفتم که من منتها میام ایران و از ترم دیگه شروع میکنم. این صحبت سال 1356
56
ما،
بله بله،
یک سال قبل از انقلاب.
بله
ما آقا اومدیم با اجازه جناب علی ایران. خب پدر و مادر و همه هم خوشحال و
بزرگ شدید و دیگه مردی شدید.
رفتیم زوباهن و خب زوباهن اولین پیشنهادی که من کردم گفتم بیا برو بشو سرپرست این دانشجوی روزه، که من گفتم که نه، من ترجیح میدم که تو همین کارهایی که بلدم بیشتر کار بکنم و اینا، بیشترم بین تهران و اصفهان و کرمان.
بازم حوزه عملیاتی انتخاب شما بود.
بله. خب من با اجازه شما از زوبان اومدم بیرون.
بله.
من اومدم رفتم در شرکت صنایع عراق. این کارخونه ها مصادره شده بود دیگه. این کارخونه الان دست سازمان صنایع ملی بود. ما رفتیم با اجازه شما، باز یک گروهی بودیم که به نوعی با هم آشنا بودیم، هم سر پرشور و پرکار و امیدها و آرزوها
در عراق.
در عراق من مدیر داخلی کارخونه عراق بودم.
کارخونه چی بود آقای دکتر؟
تولید موکت، الیاف، ریسندگی، بافندگی.
بله.
50,000 متر یه چیز بوده، 18 تا سالن تولید. شوخی نیست.
خیلی بسیار.
1200 تا کارگر داشتیم.
بله.
1200 تا. اونجا نمیدونی چجور کار میکردیم، شبانه روزی کار میکردیم. در نجه بیای تا دیر نشده 18 تا سالن فقط توی کارخونه ماست، بیایم ما بریم خودمون یه سالن یه جایی شروع کنیم. ما که همون ادعای تخصص داریم دیگه،
مستقل شیم،
مستقل بشیم، کار بکنیم. خدا بیامرزه آقای مهندس تهرانی رئیس هیئت مدیره من گفت علی تو میری دنبالش؟ گفت اصلا من تخصص منه، میرم. ما با ایزه شما رفتیم و اولین موافقت اصولی شرکت باند و گاز و پنبه‌ای که امروز یکی از بزرگترین کارخونه‌های تولید در شهر صنعتی ساوه،
رسیدیم به سال 1360 که شما این شرکت رو تأسیس کردید. و کی ازدواج کردید؟
خب اینقدر کار و گرفتاری و اینا زیاد بود
فرصت نشد به قول دوستان،
فرصت ازدواج نبود، نمیدونم چی، ولی شاید اینم از اون واقعا شانسای بزرگ من تو زندگی بود. فقط به حرف اعتقاد ندارم که
پشت سر هر مرد موفق،
هر مرد موفقی ببخشید یک زن موفق،
بله
واقعا هم همینجور. من اینجایی که شما میفهمید من حدود 40 سالم بود،
بله
من با اجازه شما در سن 41 سالگی ازدواج کردم با خانومم که ایشونم از خانواده کتاب و اهل علم و خود ایشونم رشته اقتصاد دانشگاه ملی رو شهید بهشتی کنونی رو خوندن و دو تا بچه دارم. دخترم شیرین فوق لیسانس منسی شیمیش از دانشگاه بیرمینگام انگلیس گرفته و دکتراش هم همینجور. پسرم سهراب هم خوشبختانه درسش رو تقریبا یک دو ماهی است که امریکا در همین مدیریت امور بازرگانی تموم کرده و انشالله بر میگرده
به امید خدا.
من اعتقاد دارم که باید برگرده، بچه ها باید بیان تو این کشور.
تقریبا همرشته اید پس؟
بله
همرشته اید.
بله بله من این شرکت باندگاز که ما تأسیس کردیم از اینجا دیگه اون جوش و خروش واقعی صنعتی التباد گفت از ذوباهن شروع شد، ولی اینجا دیگه مال خودمون بود.
بله
اینجا دیگه برای خودمون کار میکردیم و
بخش خصوصی به معنی واقعی شد.
معنی واقعی. خب از اینجا ما آروم آروم توسعه دادیم، یعنی از اینجا رفتیم توی بندر عباس یک کارخونه زدیم.
بله
از بندر عباس اومدیم توی همدان یک کارخونه زدیم. از همدان اومدیم توی علی گودرز یک کارخونه زدیم. از علی گودرز رفتیم توی ساری یک کارخونه زدیم. تو مجموعه این کارخونه ها که در رشته های مختلف هستن تقریبا آدم ها همون آدم ها هستن، یعنی همون 5-6 نفری که توی صنایع عراق دور اون میز نشسته بودیم و
همون جمع دوستان که ما هم شروع
کردیم. اتفاقات خیلی خیلی بی نظیره به نظر من، چون شراکت متاسفانه توی این مملکت، نه توی این مملکت، توی جهان ببخشید کمتر
توسعه
یافتال این لغت هم نمیدونم درست یا درست نیست، شراکت ها از نسل دوم به هم میخوره. یعنی ماها که دور بر همین میدونیم چجوری این خشت رو با چه سختی شروع کردیم.
شما دارید میگید 40 سال از شراکتتون میگذره.
آره،
خیلی
آره.
به نظر من تحسین برانگیزه.
آره، این خودش ما دو تا هدف رو تو این کارخونه هامون واقعا دنبال کردیم.
بله.
یکی این که این درس رو من از زوباهن گرفتم، دوستان منم باش موافقم. یکی این گفتیم آقا نزدیک 1000 خورده ای نفر نون حلال الان میخورن تو این مجموعه ها.
بله.
یکی این که گفتیم که تحصیل تا هر مرتبه ای که همکارای ما و بچه هاشون بکنن هزینش به عهده ما، این ما هیچ ضرر نخواهیم کرد. میدونین چرا؟ برین که انشالله برن درس بخونن بالاتر برن، اگر برگشتن پیش ما که خب زهی سعادت، اگر همونه تو این کشور هر جا برن لاقل یه یادی از ما خواهند کرد.
این درس دقیقا مال زوباهنه.
این درس مال زوباهنه دقیقا من گفتم خدمتون. این یک مطلب
جالبه
و واقعا حالا این بیانش هم بد نیست. من همین الان تو همین شرکتی که خودم مسئولیتش به عهده دارم که شما اینجا تشوردید، ما حداقل دو تا دکترا و سه تا فوق لیسانس و تعداد بسیار زیادی لیسانس داریم که از کارگری شروع کردم. این افتخاره ها، از کارگری.
یعنی برای شما اینجا کار میکردن درس هم؟
بله بله بله.
و شما این امکان رو براشون فراهم کردید؟
بله 100%. و میدونی چه افتخاریه؟ وقتی من میبینم این کارگری که پای کاردین کار میکرده امروز یه دکتری است که تو دانشگاه درس میده، ضمن این که میاد اونجا به منم مشاوره میده، خب اینا خیلی قیمت داره، اینا خیلی ارزشمند.
من اگر جای شما بودم میگفتم به من چه،
نه نه
یه حقوقی بهش بدم، نه همین که داره نه تو مجموعه من کار میکنه.
نه
حالا دارم مثال، منظورم دارم یک نظری رو میگم.
این یکی، یک کار دیگه هم که ما میکنیم با، من میخوام بگم این کارا باعث رونق میشه، باعث موفقیت میشه. یک کار دیگه هم که ما میکنیم، اعتقاد داریم که شرف کارگر خیلی بیشتر از اینه که یک دفترچه بیمه اجتماعی دستش بدیم و بری گرفتن یک آسپرین 3 ساعت بره پشت در یک
مرکز،
یک دکتری یا مرکز خدمات درمانی که قبول بکنه این دفترچه رو وایسته. ما با همکارامون گفتیم، گفتیم هر دکتری که رفتید منوط به این که اون تایید بکنه که شما نیاز به این دارو دارید و این درمان دارید، باز اون چه بیمه نمیده ما میدیم با کمال میل. اینم خوبه، این به نفع هر دوست، هم ما گروه سالمی رو دور برامون خواهیم داشت، هم اون الحمدلله قدر ما رو همه جوره خواهد دونست که بابا عجب کارفرماهای مؤمن و درستی دارن. که
خب رسیدیم به اینجا که شما آرام آرام از سال 1360 به بعد دیگه بخش خصوصی و معنای واقعی رو پایه‌گذاری کردید به همراه 5 نفری که هم قسم شدید که یه کاری رو شروع بکنید، یک جریان صنعتی رو شروع بکنید و الحق و الانصاف بعد از 40 سال این 5 نفر هنوز با همید و مجموعه‌های متعددی رو در حوزه‌های مختلف صنعتی دارید مدیریت می‌کنید و برای من خیلی جالبه که اینقدر به منابع انسانیتون شما دارید بها میدید در این اوضاع و احوالی که شاید اگر من کارفرما بودم نظرم این بود که همین یه حقوقی بدم تمومشه بره، ولی شما اینقدر به وجوه مختلف زندگی منابع انسانیتون و سرمایه انسانیتون توجه میکنید. بریم و برگردیم بعد از چند ثانیه گفتگومون رو ادامه بدیم با جناب آقای دکتر شیبانی از صنعتگران بزرگ کشورمون. روزی روزگاری صنعت، روایت‌های شیرین زندگی صنعتگران پیشکسوت. به روایت‌های جذاب پیشکسوتان صنعت از گذشته‌ها گوش بسپارید. به قصه‌های تلخ و شیرین صنعتگرانی که سبب ساز پیشرفت‌های صنعتی شدند. نام‌آوران صنعت، رادیو اقتصاد. شما در حال شنیدن برنامه نام‌آوران صنعت هستید از رادیو اقتصاد. سامانه پیام کوتاهمون 30036-37، سامانه پیامکی رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد در اونزای ایران. اگر احیانا سر و صدایی هم میشنوید مربوط به اینه که ما در دفتر کار آقای دکتر شیبانی هستیم از صنعتگران بزرگ کشورمون. زندگیشون رو هفته گذشته بررسی کرده بودیم، بخش کودکی و نوجوانی و رسیدن به مرحله دانشجویی. این هفته هم شروع کردیم بخش دانشگاهشون رو تعریف کردن که چه اتفاقاتی اونجا افتاد و پایان نامه‌شون رو، برگشتن ایران و رسیدیم به اینجا که در سال 1360 اولین کارخونه مستقل خودشون رو با دوستانشون و هم سنگرانشون به نوعی آغاز کردن کارش رو و 40 سالی که دارن فعالیت میکنن. خب شما موقعی که این اولین کارخونه‌تون رو تأسیس کردید آقای دکتر شیبانی، کشور درگیر جنگ بود.
دقیقاً درگیر جنگ.
خیلی سخته که ببین شما دارید راجع به سال 1360 هم ما جنگ داخلی داریم به نوعی، حالا من شاید تعبیر درستی نباشه جنگ داخلی، ولی بالاخره گرفتاریایی بود که در تاریخ ثبت شد. و عراق اومده بخشی از خاک ما رو گرفته، این خیلی وحشتناکه.
و ما هم عراق رو صاحب بودیم، خیلی نزدیک
تقریبا. بله بله. و تولیداتتون به نوعی میشه گفت که شما رو مرتبط میکرد با جبهه‌های جنگ.
دقیقاً ما اون چه تولید میکردیم در شرکت باندگاز واقعا میرفت به جبهه ها، حتی اون چه ما تولید میکردیم در شرکت صنایع عراق، ما خیلی
اونجا چی تولید
موکت
میکرد. موکت
شما میدین چقدر نیاز جبهه ها به موکت بود، زیرانداز.
بله سنگراب
و اینا و اینا. اونجا دیگه اصلا این یک وظیفه انسانی ما بود. تو مملکتمون دشمن اومده بود دو قدمی ما، اگر همه دست به دست هم نمیدادن و هر کاری از دست هر کسی ساخته بود عملا، و این جوانای ما کاری نکردیم، این بچه ها جونشونه دادن که امروز من و شما میتونیم اینجوری راحت روبروی هم بشینیم و یادآوری اون چیزا رو بکنیم. برصورت من دو سه تا چیز در این پروسه خیلی ضروری میدونم که عرض بکنم.
حتما بفرمایید.
که اگر 4-5 تا فاکتور رو عزیزان ما مد نظر داشته باشن، من اعتقاد دارم آدم موفق بشه. من اینو به بچه‌ها تو دانشگاه هم که بعضی وقتا میرم به سخنرانی اینا میگم واقعا. اولا ناامیدی معنی نمیده. یعنی ببینید خیلی بده که ما اجازه بدیم اصلا ناامیدی بر ما مستولی بشه. این بدترین آفت زندگیه. همیشه این امید با آدم نیرو میده، آدم رو حرکت میده. من همیشه میگم قسمت پر لیوان رو ببینید، قسمت خالی لیوان رو نبینید.
ممکنه یه نفر الان صدای شما رو بشنوه و بگه دارید شعار میده.
نه واقعا نه.
یعنی نیست. آقای دکتر شیبانی در زندگیش در موقعیتی قرار نگرفته که به خودش بگه آه تموم شد.
خیلی ببخشید، من از ذوبان که اومدم من نه پول داشتم نه کار داشتم نه اصلا هیچی. حالا این که میگم پول نداشتم
متوجه.
نه به معنی
برای راه انداختن یک کسب و کار پول نداشتی.
نه نداشتم دقیقا، ولی ناامید نشدم، جدی ناامید نشدم. و من یادم میاد مادر بزرگم خدا رحمت کنه رفت فوت کرده بود، من تو راه که میرفتم یه روزنامه دست من اومد، دیدم اونجا همین صنایع عراق آگهی استخدام کرده. خب من بعد اینکه رفتم اونجا و مراسم و اینا تموم شد برگشتم رفتم عراق. من ناامید نشدم. من اگه ناامید میشم گفتم ذوب‌آهن ما رو چنین کرد، پس الان دیگه بری چی بریم بذاری
آخر خط من دیگه برم.
ولی بعد دیدم مثلا بعضی وقتا خدا تو رو سوق میده به یک طرفی که سرنوشتت بهتر بشه واقعا.
پس فاکتور اول امید.
اول به نظر من امیده. باید امید رو در هیچ شرایطی از دست ندید. نگرانم نباشید. این شعار نیست، این واقعیت. آزمایش بکنید. من به این بچه‌ها سر کلاسام میگم بعضی وقتا، میگن آقا ما چه کار بکنیم؟ ما حالا درسمون تموم شد، بعد تکلیف چی؟ میگم آقا تو درستو تموم بکن. وظیفه ما حالت ببخشید نوردبونیست که زیر پایت میذاریم این ور دیوار، تو رو میفرستیم اون بالای دیوار. از اونجا که رفتی و تو خودت باید خودت نشون بدی. یکی به نظر من صداقته. ببینید صداقت یه فاکتور اصلا بی نظیره. نه صداقت تظاهرگونه. صداقت تظاهرگونه خیلی خیلی زود مشخص میشه، خیلی زود. حتی آدمای بسیار نابلد هم میفهمه آقا شما تظاهر به صداقت میکنی. این صداقت باید از این دل برات. اگر از دل برات قطعا بر دل میشینه و کار خودشو اثر میذاره.
اگه من بهتون بگم آقای دکتر شیبانی نه بابا این چه حرفیه، تو موقعیتای پیش میاد دروغ نگی کارت پیش نمیره.
نه
شنیدید این جمله رو؟
بله آهال. ولی ببینید ممکنه لحظه ای اینجور اتفاق بیفته، ولی
هیچ وقت جواب نمیده.
هیچ وقت جواب نمیده. در صورتی که صداقت این یه چراغی است که همیشه این راه رو. یکی مهارت. شما باید کار بلد باشید. مهارت یاد بگیره. مهارت یاد بگیره. یکی همت. از قدیم و ندیم گفتن همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند
به جای رسیدن.
و یکی هم اگه خدا به تو امکاناتی داد سخاوتمند باش، نه فقط در مالی، در همه چی. اگر دانشی داری بدی دریغ نکن، اگر چیزی میدونی منتقل کن. خب اگر امکانات مالی داری زهی سعادت که این کار. این سخاوت هم بسیار یکم شجاعته به نظر من. شجاع باش.
تا حالا نترسیدی؟
شجاع باش. ببین ممکنه ببخشید ممکنه این شجاعت بعضی جاها چوبشه بخوری، ولی پاس بلند میشی. من همیشه گفتم هر افتادنی یک درس. ببین هنر ما این نباید باشه که زمین نخوریم. زمین میخوریم، ولی هنر ما باید این باشه که دوباره بلند شیم و از اون زمین خوردن یک درسی بگیریم که آقا چی شد که من زمین خوردم و چجوری دوباره باید بلند شم و برم که زمین نخورم. این به نظر من مسائلی است که باید ما آویزه